سرخط چند خبر. ایران تا پایان سال جاری 2 میلیون مهاجر فاقد اسناد قانونی را اخراج می کند. تأثیر تغییرات اقلیمی در افغانستان. 2 روز آینده بخش اعظم ولایت این کشور شاهد باران و سرازیر شدن سیلاب ها خواهد بود. و ریچارد بنت از فیصله محکمه اتحادیه اروپا در مورد پذیرش پناهندگی زنان افغان استقبال کرده است. بحث برنامه روایت امروز و مسئله پذیرش پناهندگی زنان افغان در برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و پیام آن و ادامه دادخواهی زنان افغان متمرکز است. بیننده و شنونده برنامه روایت امروز از امواج صدای امریکا باشید. سلام خدمت بیندگان و شنوندگان تلویزیون آشنا، رادیو آشنا، برنامه روایت امروز. به این برنامه خوش آمدین. من ژیلا نوری تا کمتر از نیم ساعت دیگه با شما خواهم بود که دو مهمان خوبم برای شما داره و یکی از موضوعات مطرح در افغانستان مورد بحث قرار میدهیم. نخست توجه کنین به چند خبر. ایران تا پایان سال جاری 2 میلیون مهاجر فاقد اسناد قانونی را اخراج میکند. احمد رضا رادان فرمانده عمومی نیروی انتظامی ایران بار دیگر بر اخراج اجباری پناهجویان و مهاجران از این کشور تاکید کرده و گفته است که تا پایان سال جاری خورشیدی قرار است که 2 میلیون مهاجر فاقد مدرک را از ایران اخراج کنند. وای در مصاحبه با یکی از تلویزیون‌های ایران و مهاجران که فاقد مدارک قانونی هستند مهلت داده تا پایان سال جاری به کشورهایشان برگردند. بر اساس معلومات رسانه دولتی ایران، افغان‌ها 90% شهروندان خارجی مقیم این کشور را تشکیل می‌دهند که اکثر آنان بدون داشتن مدارک معتبر سفر و اقامت وارد می‌شوند. برخی از مهاجران افغان در ایران گفتند که پلیس ایران روزانه صدها نفر از بخش‌های مختلف کشور بازداشت و پس از مدت توقیف از خاکشان اخراج میکنند. طی 2 روز آینده بخش اعظم ولایت کشور شاهد باران و سرازیر شدن سیلاب ها خواهد بود. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید که انتظار میرود که از روز یک شنبه تا 3 شنبه در حوزه های دریای هریرود، هلمند، کابل شمال و آمو سیلاب ها جاری میشه. بر اساس خبرنامه وزارت در بیشتر از 16 ولایت افغانستان احتمال افزایش سطح آب دریاها وجود دارد و در 3 روز آینده با استثنای قندوز در همه ولایت افغانستان بارندگی های شدید پیش بینی شده و از مردم خواسته شده که خود در برابر سیلاب های آنی محافظت کنند. از سوی دیگر زلزله با قدرت 4.3 ریشتر ساعت 7:24 صبح امروز شمال شرق افغانستان را تکان داد. اداره زلزله شناسی آلمان مرکز زلزله در 81 کیلومتری فیض‌آباد مرکز بدخشان اعلام کرده و گفتند که در عمق 211 کیلومتری زمین رخ داده است. در شمال افغانستان در امتداد کوههای هندوکش زمین لرزه های زیاد رخ می‌دهد و در بیشتر موارد اکثر شدت زلزله ها اگر شدید نباشد از محلات زندگی دورتر رخ بدهد مردم آن را احساس نمی‌کنند. و مقام های طالبان و ایرانی درباره فراهم سازی تسهیلات به تاجران افغان به هدف افزایش داد و ستد تجارتی از طریق بندر چابهار گفتگو کردند. وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان روز شنبه 5 اکتبر گفت که هیئت برهبری محمد کرمی والی سیستان و بلوچستان ایران و کابل سفر کرده و در نشست با نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت چگونگی تعاملات تجاری و افزایش صادرات و واردات از این مسیر بررسی کرده و پیش از این بانک جهانی هم گفته بود که ایران در حال حاضر شریک تجاری بزرگ افغانستان است. بر اساس گزارش این بانک افغانستان 21% از کل واردات خود را از ایران وارد می‌کند. پایان اخبار. بیننده و شنونده برنامه روایت امروز هستین که موضوع برنامه ما در مورد اتحادیه اروپا و پذیرش پناهندگی زنای افغان است که محکمه عالی عدالت اروپا اعلام کرد و ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان فیصله محکمه عدالت اروپا را در پیوند به پرونده های پناهندگی زنای افغان مهم خوانده و این محکمه قسم گفتم اعلام کرد که ملیت و جنسیت کافی است که یک کشور اتحادیه اروپا برای زنای افغان پناهندگی بدهند و جایی که طالبان حقوق زنان و دختران را شدیداً نقض میکنند. برنامه امروز ما هم به این مسئله میپردازیم که خوشبختانه مهمانای خوب داریم. آقای احمد رشاد جلالی، مشاور ارشد شورای اتحادیه اروپا برای پناهجویان و تبعید شدگان، و بانو سارا جان رحمانی رو داریم از فعال پناهجویان و فعال حقوق بشر و حقوق زنان که با ما هستند. به برنامه روایت امروز خوش آمدید.
تشکر.
نخست پیش آقای جلالی، شما حتما از تصمیم محکمه عدالت اروپا آگاه شدین که برای پذیرش پناهندگی زن و دختر افغان کافی خواهد بود. نظر شما در این مورد چی است؟ چقدر میتونه که روند پناهندگی بر زن افغان کمک کنه؟
سلام بر شما و بینندگان محترمتان، کسانی که تصویر ما رو میبینن و صدای ما رو میشنوند. دقیقا همانطور که شما در اول برنامه گفتین، روز جمعه 4 اکتبر محکمه قضایی اتحادیه اروپا یک حکم تاریخی را صادر کرد که بر اساس این حکم همه زنان افغان به دلایل اقدامات تبعیض‌آمیز و سرکوبگرایانه که توسط طالبان علیه آنها اجرا میشه و میتوانند فقط به دلیل ملیت و جنسیت خود پناهندگی بگیرند. البته این حکم در رابطه به سوالی که یک محکمه از کشور اتریش در رابطه به پرونده دو خانم پناهجوی افغان 2 پیش پرسیده بود که آیا خانم بودن و افغان بودن به خودی خود میتواند پناهندگی بگیرد، و بعد از 2 خوشبختانه محکمه قضایی اتحادیه اروپا این حکم صادر کرد که بله. و همچنان باید یادآوری کرد که قبل از این حکم محکمه اتحادیه اروپا چندین کشور اروپایی همچنان برای خانم ها و زن هایی که از افغانستان می آمدن تنها بر خانم بودن از اونها یا زن بودن از اونها پناهندگی برایشان می دادن. اگر بخوایم این حکم را از تحلیل بکنیم، میتونیم به چندین زاویه ببینیم. اول از اینکه این حکم یک حکم تاریخی هست و او از این جهت که به نوع محکمه عالی قضایی اتحادیه اروپا قوانین و پالیسی های سرکوب گرایانه و تبعیض آمیز طالبان را با عنوان خشونت علیه زنها یا به حساب به انگلیسی میگوین gender persecution شناخته و گفته، یعنی تنها به خانم بودن به خودی خود میتونه که حق پناهندگی بده، که این میتونه به قضیه یا پرونده ای که چندین کشور غربی در این هفته های اخیر علیه طالبا در محکمه بین المللی قضایی باز کردن کمک بکنه و به او مواد و یا رفرنس بده. یک و دوم، پیامدها یا مثلا مهم بودن از این حکم میتونه برای پناهجویان خانم که به کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی میکنن با فامیلشان یا تنها چانس بیشتر و بالاتری مثلا میتونن که حتی ادارات پناهجویی کشورهای اتحادیه اروپا بدون از این که مثلا پرونده از اونها را بررسی بکنن تنها بر اساس خانم بودن و افغان بودن از اونها برایشان پناهندگی بده. یک نکته را من میخواستم اینجا برای شما و بینندگان محترم واضح بسازم. تعداد زیادی از ما سوال میکنن یا گویا این حکم محکمه گونه ای مثلا برداشت شده که برنامه پذیریشی از طرف کشورهای اروپایی برای خانم هایی که در افغانستان هست یا در کشورهای همسایه هست یا همه خانم ها میتونن برای از او پذیریشی در کشورهای اروپایی رو بگیرن، که متاسفانه باید بگویم نه. این حکم بیشتر برای کسانی که در اروپا هستند و در کشورهای اروپایی پناهندگی میدن برای از اونها در بر میگیرن، نه برای کسانی متاسفانه خانم هایی که در افغانستان و یا در کشورهای همسایه هستند.
بله، تشکر آقای جلالی. بریم پیش خانم رحمانی. نظر شما در مورد چی است؟ شما با خانم های افغان که به اروپا آمدن و پناهندگیشان هنوز قبول نشده حتما در تماس هستین، وقتی تصمیم گرفته شد اونا چی واکنش نشون دادن؟
سلام به شما، سلام به بینندگان شما و مهمان عزیز برنامه شما. همانطور که مهمان شما اشاره کردن، قبلا هم در کشورهای اروپایی ما شاهده بودیم که خانمهای تنها پناهندگی می گرفتن و این مشکل الان جامعه ما نبود و ما شاید انتظار داشتیم که دولت ها به زنانی که در افغانستان هستند فکر کنه و به زنانی که در پاکستان در حال حاضر بلا تکلیفند که این دولت ها باعث بلا تکلیفی این زنان شدن و در ایران بلا تکلیف هستند. ما شاید به این فکر میکردیم که تصمیمی بگیرم برای این زنان. زنان ای با این تصمیم راه های غیرقانونی رو باز میکنند، چرا که باید خانم ها بیایند به اروپا از طریق غیرقانونی دیگه، چون از طریق لینکی نیه و هیچ دولتی هم اونا رو دعوت نمیکنه، بیاین بعد درخواست پناهندگی بدن، اون موقع اینا درخواست پناهندگی اون زنان قبول میکنن. یعنی دوباره دارن اینا یک عده خانم و خانواده از جای مختلف مثل ایران، افغانستان و پاکستان آواره میکنن با این تصمیمی که گرفتن. این تصمیم هیچ نفعی برای زنانی که الان 3 سال بلا تکلیف نداره و دولت ها شاید ما بعد از 3 سال مبارزه ای که شاهد او بودین همه شما انتظار ای داشتیم که این دولت هایی که باعث این تصمیمات شدن و پیشتر هم از این تصمیمات گرفته بودن که باعث شدن الان زنان 3 سال در پاکستان با بدترین شرایط آواره باشن، باید فکری به حال او زنان میکردن، به حال زنانی که در ایران هستن، فرزندان آنها اجازه تحصیل نداره، اونا نمیتونن کار کنن و اگر ویزای اینا تمام بشه اونا دیپورت میشن به افغانستان. شاید باید فکری به حال او زنان میشد، نه تصمیمی که خب از این بر شما مرزا بسته میکنی که کسی نیای غیر قانونی، از این بر میگین که زنهای افغانستان اگر بیاین ما برین و پناهندگی میدیم، زنهای افغانستان چطور بتونن بیاین پناهندگی بگیرن.
تشکر سارا جان، نکته خوب اشاره کردین. بریم پیش آقای جلالی. زنای افغان که از طرق غیر قانونی که با گرفتن خطرات راه هست و با بچه خود یا خانواده خود قسم که سارا اشاره کرد به اروپا خدا میرسانن، اینا هم در این برنامه شامل میشن برایشان؟ یعنی پناهندگی داده میشه که قدر راه و خطر را بگیرن و اونجا خدا برسانن؟
دقیقا همونطوری که مهمان شما به او اشاره کردن، این حکم بیشتر و متاسفانه به خانم های افغان میشه که اونها از راه های قاچاقی به خود به کشورهای اروپایی میرسانند، که همواره ما میبینیم که پالیسی اساسی کشورهای اروپایی مخصوصا از چندین سال بدین سو بیشتر احصار کشی در سراسر کشورهای اروپایی، مشکل کردن راه برای کسانی که میخواین طریق قاچاقی خود بیارن و نبود یک برنامه پذیرش و قانونی که برای خانم های افغان و افغان هایی که در معرض خطر هستند باشه. ما یکی از دادخواهی های اصلی ما که با کشورهای اتحادیه اروپا هست از چندین سال بدین سو که روی که یک برنامه پذیرش قانونی باید باز شوه و صورت بگیره تا یک فرصت داده شه برای خانم ها و دیگه پروفایل یا کسانی که مورد خطر هستند یا مورد آزار و اذیت توسط طالبان قرار میگیرن، تا بتوانن از افغانستان و کشورهای همسایه خود به کشورهای اروپایی برسانن. اما متاسفانه کشورهای اروپایی بر تعهد خود بعد از سقوط نظام جمهوریت ناکام ماندن و نتوانستن به او وعده هایی که داده بودن که افراد معرض خطر مثلا ژورنالیست ها، فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر خانم ها را بیارن. و این حکم صرف به سوال شما اگه اشاره بکنم، این حکم صرف مربوط به کسانی میشه، پناهجویان میشه که اونها در کشورهای اروپایی آمدن و پناهندگی دادن. یک نکته میخوایم به شما اینجا دوباره اشاره بکنم که نرخ قبولی پناهجویان افغان از چندین سال بدین سو بسیار بالا هست. ما در سال 2023 تقریبا 88% از پناهجویان افغان قبولی یا به یک نوع حفاظتی از کشورهای اروپایی گرفتن. مهم هی است که باید بیشتر تمرکز روی برنامه پذیرش برای خانم ها و کسانی که مورد خطر هستند صورت بگیره تا کشورهای اروپایی به او تعهد خود عمل بکنند.
بله آقای جلالی، بازم پرسش با خانم ساره باش به شما میایم. برخی زنان افغان ادعا میکنن که هیچ تضمینی ندارن که در کشورها برسن و دیپورت نشن. مثلا خانم رحمانی در جریان است که در آلمان دیپورتی شروع شده تا شامل حال خانم ها هم میشه. آیا این مسئله یعنی دیپورت زنا از اروپا و افغانستان متوقف خواهد شد، یعنی کسی دیگه دیپورت نمیشه؟
به سوال بسیار خوبی اشاره کردین. سوال بر ما بود یا میمان شما؟ ببخشید
بفرمایید سارا جان، شما بگین باز آقای جلالی میتونه اضافه کنن.
بله خب ما شاهد کمتر شاهده ای بودیم که زنان تنها یا زنانی که در خطر در افغانستان بودن اینا اخراج بشن. از آلمان که حداقل ما شاهد خیلی کم ای مسائل بودیم. حتی در سال 2009 که من آمدم به آلمان چون یک خانم تنها بودم سریع هم قبولی گرفتم. این خیلی خیلی کمتر هست، ولی الان بزرگترین مشکلی که اینا ایجاد کردن، خب زنانی که غیرقانونی از افغانستان میآیند، اینا در راه بره اینا تجاوز میشه، به دریای یونان غرق میشن. این دولت دل نسوخته، دولت ها دل اینا نسوخت به حال مردم ما، و 3 سال مبارزه زنان ما و این تصمیم گرفتن که از طرف مرزهای اینا بسته شده که اینا مهاجرا را نمیدن، مرزها ورود به مرزها به کشورها سخته، از طرفی مسافرت های غیرقانونی اینا خب استقبال نمی کنن. از طرفی باز میان یک حکمی میگذارن که مردم چگونه وارد آلمان یا کشورهای دیگه اروپایی بشن. این حکم اصلا خوشحال کننده نیه. یعنی یک حالتی من فکر میکنم میخوان که بگم ما در طی این 3 سال یک کاری انجام دادیم، یه کاری انجام دادیم و مردم سرگرم کنم به این سو که اوکی شما اگر آمدین به کشور اروپایی ما به شما قبولی میدیم. این مردم چطور بیاین؟ چطور طی این 3 سال به حال اون خبرنگاری فکر نکردین که در پاکستان بلا تکلیفه و این خبرنگار به زندانهای طالب افتاد، خانواده و تهدید شدن، او مجبور شد زن و بچه خود رها کنه و فرار کنه. چرا دولت ها به این خبرنگارا نگاه نکردن؟ چرا به زنانی که الان 3 ساله که اینا آمدن لینک رو باز کردن، بررسی کردن، به اینا جواب مثبت دادن، گفتن شما منتظر بمانید و اینا منتظرن که به اروپا بیاین. چرا این دولت ها فکر به حال اونا نکردن؟ اگر این تصمیم دلسوزانه ای می بود به نفع مردم ما، باید فکر به حال اون کسایی که 3 سال آواره اند در کشورهای دیگه می کردن، نه تصمیمی که اصلا هیچ نفعی برای کسی نداره در حال آواره.
سارا جان بیم پای جواب آقای جلالی بشنویم، نظر شما چیست؟
2021 با روی کار آمدن طالب ها اخراج های اجباری از کشورهای اروپایی به افغانستان کلا قطع یا استاپ شد، و او به او خاطری که کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا داد و ستد یا دولت طالبان را به رسمیت نمیشناسند یا قرارداد یا معاهده با اونها نه اتحادیه اروپا یا نه کشور عضو با طالبان داره. در این 3 سال بحث اخراج ها خوشبختانه در آجندای کشورهای اروپا اتحادیه اروپا نبود، اما در این اواخر به خاطر گسترش یا با روی کار آمدن و قدرت گرفتن احزاب راستگرا و ضد مهاجرتی یک، و همچنان به خاطر چند حوادث که در کشورهای اتحادیه اروپا رخ داد، مخصوصا در حمله اخیری که یک بنجوی یا هموطن افغان ما با چاقو به پلیس حمله کرد، پس امی اخر مسئله اخراج ها و دیپورتشن ها روی اولویت و روی آجندای کشورهای اتحادیه اروپا آمد. امی لحظه که ما صحبت میکنیم کشورهای اتحادیه اروپا به شدت دارن با هم صحبت میکنن تا چطور بتونن راهی باز بکنن برای اخراج های پناهجویان افغان به افغانستان، اما ما به یک میدانم که دیپورتشن های کتلوی یا گروپی برای فعلا صورت بگیره، اول از اینکه معاهده یا قرارداد یا همچون همکاری وجود نداره، یک دوم از اینکه شرایط افغانستان بحرانی هست، اگر یک پناهجوی منفی بگیره میتونه از طرف محکم حاکم یا سیستم های قضایی پس پناهندگی داده شود، و همچنان برای دی که در افغانستان فعلا آمادگی وجود نداره برای گرفتن اخراج ها. ما سنها کوشش بعضی از کشورهایی است که حداقل بتانن پناهجویانی که با سابقه جرمی هستند یا به نوع جنایتی در کشورهای اروپایی انجام دادن اونها را بتانن اخراج بکنن، که ما دیدیم در اواخر آلمان بعد از فشارهای زیاد و بعد از تلاشهای زیاد تانست که یک گروپی از پناهجویان افغان به افغانستان پس اخراج بکنه.
بله، تشکر آقای جلالی و خانم رحمانی، برنامه ادامه داره، با ما باشید بعد از یک فرق.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بیننده و شنونده برنامه رایت امروز هستین و برنامه خوش آمدین و موضوع بحث ما در مورد تصمیم محکمه عدالت اتحادیه اروپا برای پذیرش پناهندگی زنان افغان به خاطر هویتشان است که مهمان ما آقای احمد رشاد جلالی مشاور ارشد شورای اتحادیه اروپا برای پناهجویان و تبعید شدگان و همچنان سارا رحمانی فعال حقوق بشر و فعال پناهجویان هستند که مهمان ما هستند. واسه برنامه خوش آمدین. پیش سارا میرین. سارا جان، نظر خود در مورد اینکه تصمیم گرفته شده یا تاثیر مثبت بر زندگی زنان میگذاره، یک مسئله دیگه هم است، مسئله خبرنگارا و فعالان مدافعین حقوق بشر هم است. نظر شما در این مورد چی است که چرا با اونا تصمیم گرفتن میشه در صورت که اونا هم اونا بیشتر متضرر هستن؟
چون که به نظر من دولت هایش تمایلی ندارن که کمک کنن و کسی خارج بشه از افغانستان یا بخوان کاری برای زنها انجام بدن. چرا اگر تمایلی داشته باشن در طی 3 سال حتی نتونستن که این همه کنفرانس اینا برگزار کردن، یک کنفرانس اینا مثبت نبوده که بخوان تصمیمات درستی گرفته بشه و نتیجه مثبتی داشته باشه. و این هم خب در ابتدا خیلی از خانم ها خوشحال کرد که شاید یک نوری در این تاریکی باشه و ما بتونیم از این کشورهایی که هستیم خارج بشیم، از این شرایط نجات پیدا کنیم. ولی وقتی اصل موضوع بررسی میکنیم میبینی که یک حالتی انگار اینا میان که فکر زنان منحرف کنن به یک سمت دیگه ای و ای که از او مسئولیت اصلی که دارن شانه خالی کردن و کاری انجام ندادن، یک حالتی خود توجیه میکنن و این به نظر من هیچ توجیهی نداره. این دولت ها مسئول هستن، چون ما شاهد این بودیم که لینکار باز کردن، ثبت نام کردن و حتی به مردم گفته شده بود که از افغانستان اگر میتونیم کشور سوم برید تا نتیجه پروازهای شما بیایه تا بتونین از پاکستان یا ایران خارج بشین. این مردم الان آواره شدن. 3 سال ما خانم هایی داریم که مریضن، مریضی سرطان داره، حتی پول تداوی خود به پاکستان نداره. اون زن نمیتونه کار کنه چون مریضه و 4 فرزند داره. ما معلمای زیادی داریم که از افغانستان به پاکستان رفتن و اینا درآمدی ندارن. یک مدرسه آفتاب بود در پاکستان که به این کودکان تدریس میکرد، اون مدرسه هم خب با پول مردمی اداره میشد. در حال حاضر هیچ کس هزینه اون مدرسه نمیده. اون کودکان بیکارن، معلما بیکارن. اینا زن مگه نیستن؟ اینا که واجب ترن تا می که اومدن به آلمان و حقوق مر دولت میده و اصلا خیلی کم اتفاق میفته که یک زن از آلمان اخراج بشه، هیچ کاری هم انجام نداده باشه، هیچ گناهی نکرده باشه. آلمان اخراج کرد، مجرم ها اخراج کرد، آدم های بیگناه که اخراج نکرد، چند تا مجرم اخراج کرد که شروع کنه. الان این تصمیم چه نفعی به حال زنای افغانستان داره؟ هیچ نفعی به حال کسی نداد. چرا که ما بشینیم که یک زن، اونا پول ندارن که بتونن، مرز ترکیه انقدر محکم است که الان کسی نمیتونه رد بشه، اونا چطور بیاین غیر قانونی درخواست بدن که بعدن اینا بخوان، انگار که دارن یک بچه بازی میدن. و این به نظر من اصلا جالب نبود، اصلا خوشحال کننده نیست. چرا که یک حالت انگار فکر میکنم میتونن دنیا رو بازی بدن با این بی مسئولیتی که انجام دادن.
بله، پیشاخوی جلال علی میره. من از شما شورای اتحادیه اروپا برای پناهجویان تبعید شدگان که شما مشاور ارشد هستین، اونا در یک قسمت پروسه پیش برده چقدر میتونه نقش مثبت داشته باشه و شما شنیدین که خبرنگارا مدافعین حقوق زن در چی وضعیت قرار دارن، آیا کدام برنامه برای از اونا هم وجود داره؟
دقیقا همانطور که قبلا گفتم، یکی از دادخواهی های اصلی ما با کشورهای اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپایی است که بر تعهد خود و وعده هایی که بعد از سقوط دولت یا نظام جمهوریت دادن برای اخراج یا تخلیه و پذیرش افغان های محرز خطر از شمول ژورنالیستان، خبرنگاران، مدافعین حقوق بشر، مدافع حقوق جامعه مدنی، اونا باید ادامه بدهند و اونها را بپذیرند. متاسفانه دادخواهی ما بیشتر در مورد کشورها قبول قرار نمیگیره و کشورها اولویت‌های خود دارن. با شروع شدن بحران در اوکراین و جنگ‌های دیگر در خاورمیانه، متاسفانه قضیه افغانستان به نوعی به فراموشی سپرده شده و حتی در آجندای شورای وزیران داخله یا وزیران خارجه اتحادیه اروپا در این چند اواخر صورت نگرفته. ولی ما همواره در همکاری با پارلمان اتحادیه اروپا به دادخواهی خود ادامه میدیم و کشورها را همچنان اونها را مسئول قرار میدیم تا بتانن به مو عده افغانهایی که وحده برنامه پذیریش دادن به اونها عمل بکنن. یکی از جمله کشور آلمان بود که در اکتبر سال 2022 برنامه بسیار خوب و بسیار امیدوار کننده را تأسیس کردند که طبق از او برنامه قرار بود ماهانه 1000 افغان مورد خطر از افغانستان وارد آلمان بشه، که متاسفانه بنا به چالش هایی که اینا داشتن در آلمان و به تعهد خود یا وعده خود عمل نکردن و این برنامه فعلا در ابهام به سر میبره و تحت و سازمان شورای اروپا و اعضای ما که در کشور آلمان هستن همواره با دولت آلمان در ادوکسی و دادخواهی قرار داریم که تا بتانیم پس این برنامه را شروع بکنیم و از طریق این برنامه کشورهای دیگه افغانهای مورد خطر وارد کشورهای اروپایی شوند.
بله، میره پیش سارا. خانم رحمانی، به نظر شما کشورهای اروپایی در موقف هستن که بتانن تسهیلات سفر برای خانما فراهم بسازن؟ برخی از خانمایی که مستحق ویزه بودن یا انتظار ویزه داشتن، آیا در موقف او هست که اینا با تاثیر طالبا فشار بیارن که بر خانم اجازه بدن سفر کنن؟
خب این یک بحث خانم نوری و این بحث دیگری که این خانم هایی که الان برین و وعده دادن و اینا از افغانستان خارج شدن، این الان من فکر میکنم در رأس این خانم ها هستن که اینها باید الان از پاکستان و ایران و ترکیه که اینا مهاجر شدن، اینا باید آورده بشن بعد بتونیم تصمیمات بعدی گرفته بشه. الان من فکر میکنم اولویت با این آدم هاست. الان باید این خبرنگارهایی که در خطر بودن بلا تکلیفن، این زنانی که در پاکستان هستن بلا تکلیفن، وضعیت اونا روشن بشه. کسایی که در ایران هستن بلا تکلیفن، باید وضعیت اونا روشن بشه، بعدا ما یک تصمیم دیگری گرفته بشه. بله، آقای جلالی درست اشاره کردن، دولت آلمان، من بار بار در هر مصاحبه گفتم که اینا با سرنوشت مردم ما بازی کردن. اینا گفتن که ما هر ماه 1000 نفر به آلمان میاریم، ولی در طول یک سال آلمان 140 نفر بیشتر به آلمان نیاورد و به وعده خب عمل نکرد. همچنین مثل آلمان چند کشور دیگه که با سرنوشت مردم ما، با سرنوشت زنای ما بازی کردن و در کنفرانس ها، در مصاحبه های تلویزیونی و در نشست ها ما شاهد این هستیم که زنان نماینده میآیند و مهربانانه با زنای ما ابراز همدردی میکنند. دنیا زنای افغانستان فراموش کرد، دنیا زنان و مشکلاتی که زنان افغانستان دارن فراموش کرده و اونا نمیبینه.
بله.
چرا؟ فقط 3 سال یک تصمیم درست در قبال این ظلم و ستمی که طالب داره نگرفتن.
بله آقای جلالی، شما میتونید کوتاه، حدود 1 دقیقه وقت داریم، مگر میخواهید چیز نظر بدین در مورد بفرمایید؟
فقط میخواستم بگویم ما دادخواهی خود ادامه میدیم با کشورهای اروپایی، با پارلمان اروپا، که بتانیم اما وعده ای که کشورهای اروپایی داده برای پذیرش افغانهای مورد خطر ادامه بدهند و افغانهایی که مورد در خطر قرار دارند اونها رو بپذیرند، چون بحران افغانستان با بحران بشری مواجه هست.
تشکر، متاسفانه وقت کم است. انشاءالله برنامه بعدی شما دعوت میکنیم در این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد. این بود برنامه امروز، برنامه روایت امروز که تا اکنون میزبان ما بودین. با امید روز و شب خوش برای شما.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرزی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع آمریکا.
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش‌ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط‌ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می‌کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می‌پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می‌کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می‌دهیم.
صدای امریکا.